صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حال الله تعالى نوید میده اون دار السلام اون بهشت برای چی کسانی هست؟ للذین احسن، برای آنانی که آنها احسان کنند، نیکوکاری کنند. قبلا هم گفتیم احسان محسنین دو معنا هست، یکی نیکی نیکوکاری، یکی اخلاص. اخلاص داشته باشند، یعنی عملشون خالصتا برای خدا باشد. سجدهشون، نمازشون، حجشون، صدقهشون، تمام عبادتها، نه برای غیر الله، نه برای ریا مردم. لذا الله می فرماید کسانی که اخلصو احسنو، یعنی اخلصو مخلص باشند در ایمان و توحید، برای آنان چی است؟ الحسنا، بهشت است. تفسیر حسنا بنابر گفته مفسران بهشت است. کسانی که در دین و ایمان مخلص باشند، خدا برایشون بهشت نوشته. و زیادتون، و بیشتر از بهشت. قبلا خدمت شما عرض کردم که زیادتون را مفسرین گفتند یعنی لقای الله، دیدار رب. کسانی که واقعا با اخلاص باشند، الله تعالی هم بهشون بهشت میده، هم دیدار خودش را میده. ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذله. الله می فرماید چهره هایشان را سیاهی و ذلت نمی پوشاند، یعنی چه اونها عزیزند، ذلیل نیستند. اولئک اصحاب الجنه، این گروه اصحاب جنت هستند، بهشتیانند. هم فیها خالدون، در آن بهشت همیشه هستند. پس این بهشت بهتر است یا اون دنیایی که انسان تا میخواد استفاده بکند همه چیز از بین میره، یا خود انسان میمیرد یا مال از دست میره. والذین کسبوا السیئات، حال تخویف اخروی، اونهایی که احسنو ندارند، اخلاص ندارند، کارشون برای خدا نیست، توحید ندارند، بلکه چی؟ دنبال شرکند. کسب و سیئات، سیئات را کسب کردند، کفر، شرک. جزاء سیئت بمثلها، برای آنان هست جزای بد سیئه بمثل آن، یعنی مثل اون بدی جزای بد، مثل اون سیئهشون جزاء سیئه. و ترهقهم ذله، برعکس بهشتیان، اینها را ذلت میپوشاند، چهرهشون سیاه میشه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، اینها که چهرهشون سیاه میشه کیند؟ فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، اینا کسانی هستند که کفر کردند، شرک کردند. الله می فرماید و ترهقهم ذله، آنان را ذلت می پوشاند، خاری آنها را تحت پوشش قرار می ده. ما لهم من الله من عاصم، نفی شفاعت قهری. این مدعای سوره بود. در این سوره ما می خواندیم که در روز قیامت هیچ شفاعتی نیست، شفاعت وجاهت، شفاعت محبت، این نوع شفاعت ها نیست. لذا الله می فرمائے ما لهم من الله من عاصم، نیست برای آنان من الله یعنی من عذاب الله من عاصم ای من حافظ، هیچ کسی که اونها را محفوظ بکند از عذاب خدا، اونها را نجات بدهد نیست. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، ذلت اونها را خدا بیان می فرماید، چنان ذلیل هستند که گویا پوشانده شده چهرهشان با تکه‌ای از شب تار، گویا چهرهشون یک تکه‌ای از شب تار است، چنان سیاه. اینا کیند؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل آتشند، اهل نارند که همیشه در آن میمانند. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، بازم تخویف اخروی. از اینجا معلوم میشه که این جهنم برای چه کسانی است؟ برای اهل شرک است، اصلش برای اهل شرک و کفر. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، الله می فرمای از اون آتشی که فلسفه اش اینه که برای کافرین درست شده، نه برای شما مؤمنین، از اون آتش شما خودتون را نجات بدید. لذا الله می فرماید که ثم نقول للذين اشركوا، روزی که همه را ما حشر میکنیم، همه را جمع میکنیم، ثم نقول للذين اشركوا، سپس میگوییم برای مشرکان، فقط برای مشرکان، بقیه تکلیفشان روشن است. به اونها میگیم مکانکم انتم و شرکاؤکم، مکانکم، مکانکم یعنی الزمو مکانکم، همین جایی که هستی همین جا بمانید، تکان نخورید، شما و معبودان شما، شرکاکم بزعمکم فی العبادت، اونهایی که طبق بزعم خودتون بگمان خودتون در عبادت شریک بودند، تنها خدا را عبادت نمی کردید، اونها را هم عبادت می کردید. فزیلنا بینهم، الله می فرماید بین اینها ما جدایی می افکنیم، اختلاف، الان اینها با هم دشمنند، اون دوست نیستن که در دنیا برای هم دیگه سر می شکستن، برای هم دیگه جان می دادند، برای هم دیگه گوسفند سر می بریدن، اینجا نه، الان عداوت، چون می بینند سبب گمراهی هم دیگه شدن. شرکا الان انکار می کنند، وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، شرکایشون میگن شما ما را عبادت نکردید، ما از عبادت شما خبر نداریم، ما به حال خودمان گرفتار بودیم. آیه دیگه هست که ما کانو ایان یعبدون بل کانو یعبدون الجن، اینا جنات را پرستش میکردن، جنات آمدن به شکل ما، اینا را فریب دادن، اینا فکر کردن ما را عبادت میکنن، اولیاء فکر میکردن، اینا فکر میکردن ما اولیاء الله را، بزرگان را، جنات به اون شکل، به اون صدا اینها را صدا زد. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، شرکا میگویند خداوند کافی است از نظر گواه بین ما و بین شما که ما از عبادت شما بی خبر بودیم، ما هیچ خبر نداشتیم، شما داری ما را صدا میکنید یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، ما از این صداها هیچ خبری نداشتیم، ما اطلاع نداشتیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجا هر ظاهر میشه برای هر نفسی آنچه که در گذشته انجام داده، یا اینکه ظاهر میشه میبیند به او میرسد اگر عمل شرکی کرده عمل شرکیش برایش مشخص میشه، اگر عمل نیک کرده مشخص میشه. و ردوا الی الله مولاهم الحق، همه انسان ها به سوی خدا که مولای حقیقی و واقعیشون هست برگردانده میشوند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، آنچه که افترا میگفتند، آنچه که شریک میگرفتند با خدا، همه چی میشه از بین میره. یعنی معلوم میشه که شرکا دردی را دوا نمی کنند، کاری اونها نیست. الله میفرماید همه و همه اینجا ظاهر میشه. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، گم میشه، از بین میره افترایی که اونها میکردن. خب این بحث بین عابدان و معبودان، شرکایی که در دنیا اونها را صدا زدند، اون از اونها استمداد طلبیدن بود. از اینجا به بعد خدای تعالی چند تا دلیل ذکر می فرماید بر اثبات توحید که این دلائل دلائل عقلی اعترافی هستند. یعنی در این دلائل مواردی ذکر می شوند که طرف خودش قبول داره، قدرت الله و امکاناتی که الله تعالی به انسان داده همه را انسان قبول داره. الله تعالی در این دلائل رزق را مطرح می کند، رزق را به شما کی داد؟ توانایی سمع و بصر را که شما هر چیز را می شنوید، هر چیز را می بینید، اینا را به شما کی داد؟ مرده را کی زنده می کنه؟ زنده را کی می میراند؟ وقتی که همه این تصرفات مال خداست، شما هم اعتراف دارید، اقرار دارید به غیر از خدا کسی نیست، پس چرا در عبادت غیر خدا دیگران را شما عبادت میکنید؟ چرا در فریاد غیر از خدا از دیگران را فریاد میزنید، از دیگران استمداد میکنید، در حالی که شما اعتراف دارید که غیر از خدا دیگران نه سمع میدن، نه بصر میدن، نه رزق میدن، نه روزی میدن، نه چیزی دیگه. پس وقتی که تصرفات و قدرت از آن الله هست، عبادت هم از آن الله هست، فریاد و دعا هم مال خداست، از غیر خدا شما نطلبید. الله می فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض، به آنان بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان و زمین. ام من یملک السمع والابصار، یا چه ذاتی هست که مالک سمع و بصر شماست، به هر کسی بخواد شنوایی میده، به هر کسی نمیده، به هر کسی بخواد بینایی میده، هر کسی را که بخواد بینایی نمیده. و من یخرج الحی من المیت، چه کسی هست، چه ذاتی هست که بیرون میکنه زنده را از مرده و مرده را از زنده. و من یدبر الامر، چه کسی هست که تمام امور را تدبیر می کند. ببین زنده را از مرده، مرده را از زنده، مصادیقش را بار بار عرض کردیم، بعضی مصادیق جدید، مثلا ای النبات من الارض، تفسیر قرطبی گفته زنده را از مرده، زمین زمین مرده هست، از این زمین مرده گیاه علف می روید که زنده هست. چطور زنده هست؟ روز به روز، یک روز میبینی نیم متر است، یک روز دیگه میبینی یک متر است، بعدا دو متر است. خب این زنده هست، داره رشد میکنه از یک زمین مرده. ای النبات من الارض والانسان من النطفه، انسان زنده را از نطفه، نطفه مرده هست، بیجان هست. و السنبله من الحبه، و همچنین خوشه را از حبه، یک دانه دانه بذر می اندازی مرده هست ولی از این خوشه ای درست میشه. و الطیر من البیزه، پرنده را که زنده هست از چی؟ از تخم مرغ. و المؤمن من الکافر، مؤمن را از کافر. همه اینها این الله هست که چنین خلق میکند. پس و من یخرج الحی من المیت، و برعکس اینها میشه چی؟ مرده از زنده، مرده از زنده، از مرغ تخم مرغ، از انسان مؤمن کافر، از انسان زنده نطفه. الله می فرماید و من یخرج الحی من المیت، چه کسی است که بیرون می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده؟ و من یدبر الامر، چه ذاتی است که مدبر امور هست، تمام امر عالم را برنامه ریزی می کند، مدیریت می کند؟ اگر در این باره از اینها بپرسی فسیقولون الله، حتما اینها میگویند، ان قریب اینها میگویند الله، این کارها کارهای الله است. فقل افلا تتقون، وقتی که الله است الان نمیترسی از خدا؟ با اون خدا شریک میگیرید که این همه قدرت داره؟ در کنار اون خدا دیگران را صدا میزنی، از دیگران استمداد میکنی با وجود این خدا؟ فذلكم الله ربكم الحق، این الله است، همان اللهی که رب و معبود حق شماست. فماذا بعد الحق الا الضلال، الله می فرماید بعد از حق چی هست بغیر از گمراهی؟ یعنی غیر از راه خدا، غیر از راه توحید، هر راهی دیگه رفتی بغیر از گمراهی چیزی دیگه هست؟ فانا تصرفون، به کدام سمت اینها برگردانده می شوند، منحرف می شوند؟ تصرفون عن التوحید، شما برگردانده می شوید از توحید، به کدام سمت تسو؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا فسقوا انهم لا یؤمنون. خب اینجا علت ایمان نیاوردنشون، با وجود این همه دلائل، دلائل روشنند، قانع کننده اند، اون ذاتی که همه هستی ما از او هست، سمع ما، بصر ما، حیات ما، موت ما به دست او هست، واقعا باید فقط او را پرستش کرد، نباید غیر او را پرستید. این دلائل قانع کننده اند، پس چرا اینها قبول نمی کنند؟ الله می فرماید کذالک حقت کلمت ربک، یعنی فیصله رب صادر شده، ثابت شده. علی الذین فسقوا، بر آنانی که فسق کردن، منظور از فسق تمرد و سرکشی است، بر اینهایی که تمرد و سرکشی کردن، فیصله حق این هست که انهم لا یؤمنون، این بیان کلمت ربک است، اینا ایمان نمی آورند. فیصله کرده الله، به خاطر چی فیصله کرده؟ به خاطر عمل کرده خود اینها، یعنی مقصر خود اینها هستند، به خاطر تمرد اینها. باز هم ادامه دلیل، قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو، به آنان بگو ای محمد رسول الله، آیا آن معبودان و شریکان شما کسانی هستند که یبدا الخلق، از ابتدا این عالم را بیافریند، از ابتدا خلق کند، ثم یعیده، دوباره اعاده کند در قیامت، در قیامت دوباره زنده کند؟ شما چنین هستی دارید؟ چنین معبود سراغ دارید؟ قل الله یبدا الخلق ثم یعیده، بگو الله از ابتدا خلق می کند، سپس اعاده می کند. فانا تؤفکون، به کدام سمت سو برگردانده می شوید از توحید؟ از توحید خدا به چه جهتی شما برگردانده می شوید؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، ای پیامبر به آنان بگو آیا از میان شرکا و معبودان شما هستن کسانی که راهنمایی کنن به سوی حق؟ قل الله یهدی للحق، بگو الله است که فقط راهنمایی میکنه به سوی حق، راهنمایی را از خدا باید گرفت. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، الله می فرماید آن معبودی که شما را به سوی حق راهنمایی میکند، آیا اون معبود سزاوارتر است که حرفش را گوش کنید، یا اون کسی که خودش حتی هدایت نیست؟ لا یهدی الا یهدا، یعنی بر هدایت نیست مگر خودش راهنمایی بشه، یعنی اونی که برای هدایت خودش نیازمند هست، اون حق دارتر از شما ازش حرف شنوی داشته باشید، یا اون معبودی که اون معبود به حقی که ما را راهنمایی میکند، الله ما را راهنمایی میکند، کدوم سزاوارتر است؟ الله میفرماید قل الله افمن یهدی الى الحق، آیا آن ذاتی که راهنمایی میکند به سوی حق، احق ان یتبع، سزاوارتر است اینکه پیروی شود، اما لا یهدی، یا اونی که بر هدایت نیست خودش، الا ان یهدا، مگر اینکه او راهنمایی بشه خودش، فما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را، چگونه شما داوری میکنید، حکم میکنید؟ منظور اینه که خدای توانا، خدای عالم و دانا که شما را قدم به قدم راهنمایی میکند، شما از خدا راهنمایی بگیرید بهتر است یا از اون کسی که خودش در گمراهی هست، خودش بر هدایت نیست، شب و روز تبلیغ شرک میکند؟ بیایید از قرآن راهنمایی بگیرید، از کتاب خدا که راهنمایی خداست، منظور اینه که راهنمایی بگیرید. اما اونها که راهنمایی میکنن میگویند شما فلان مشکل را اگر میخواهید حل کنید، فلان جا برو به سجده بیفت، فلان جا برو خودت را به زنجیر ببند. این هر چی که میگه از روی تخمین میگه، از روی گمان میگه، از روی حدس میگه، هیچ دلیلی ندارد. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، آنان پیروی نمیکنن اکثرشان مگر از ظن و گمان. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، همانا گمان در اثبات حق انسان را مستغنی نمی کند، بی نیاز نمی کند. یعنی گمان بیاد دلیل بشه، ظن بیاد دلیل بشه، نخیر. انسان بالخصوص برای عقیده باید یک دلیل قطعی داشته باشه، نه ظن و گمان. ان الله علیم بما یفعلون، الله خوب می داند آن چی که اونها انجام می دهند، الله تعالی از عمل کردشان خبر دارد. پس راه و راهنمایی در قرآن است. حال الله عزوجل درباره این قرآن می فرماید که این قرآن بررسی بکنید، این قرآن چیزی هست که از طرف العیاذ بالله غیر الله نیست، افتراء انسان ها نیست، کلام الله هست. و تطبیق بدید ببینید با کتاب های آسمانی گذشته کاملا همخوانی دارد، با اونها تطبیق دارد، تصدیق کننده اونهاست. الله می فرماید و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، این قرآن که شما را راهنمایی می کند به سوی توحید، این قرآن نیست ان یفترا، افترا بشه از جانب غیر خدا. ولكن تصدیق الذي، الان دلیل عدم مفترا بودن قرآن چند دلیل. دلیل اول، ولكن تصدیق الذي بین یدی، اما این قرآن تصدیق کننده مصدق آن کتاب هایی هست که جلوی این قرآن هستند، تورات، انجیل، زبور، دیگه کتاب ها، تونها همین مزامین. و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین، فضیلت دوم و دلیل هم دوم بر عدم مفترا بودنش. و تفصیل کتاب هست یعنی احکام ضروریه، کتاب به معنی مکتوب، احکام ضروریه را قرآن تفصیل بیان کرده، به ما گفته چگونه عبادت کنیم، چگونه کی را فریاد بزنیم، از کی استمداد کنیم، همه چیز را مفصل واضح بیان کرده. لا ریب فیه من رب العالمین، هیچ شکی در این قرآن نیست که از جانب رب العالمین است، در این که از جانب رب العالمین است هیچ شکی وجود ندارد. ام یقولون افتراه، الان زجر و توبیخ بر مشرکان که اونها به این قرآن میگفتن افترا، به پیغمبر میگفتن افتراه و این را از خود درست کرده. الله میفرمای اگر از خود درست کرده شما یک سوره را بیار. قل فأتو بسورة مثله، به آنان بگو ای رسول الله بیاورید یک سوره مثل این. نه تنها شما، شما با هر که دارید، با بزرگانتون، با خدایانتون، با تمام رؤسا و سنادید شرک و کفر همه جمع بشید. قل فأتو بسورة مثله، یک سوره مثل این قرآن بیاورید. ودعو من استطعتم من دون الله، بخانید، فریاد بزنید هر کسی را که توانستی غیر از خدا. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید، اگر شما صادقین هستید، یک سوره بیار. ببین یک نکته که قبلا خدمت شما عرض کردم، دوباره تکرار میکنم تا ذهن شما بماند. قرآن از چه نظر معجز است، اعجاز دارد؟ بیشتر مفسران گفتن از نظر فصاحت و بلاغت. یعنی یک سوره بیارید که از نظر فصاحت و بلاغت، از نظر زیبایی در عبارت، در ترتیب زیبا مثل قرآن باشد. عرض کنم که صاحب تلویح، توضیح تلویح گفته اختلفوا فی جهت اعجاز القرآن، در اینکه قرآن اعجاز دارد اختلاف دارند که از چه جهت و از چه نظری اعجاز دارند. مع الاتفاق على کونه معجزا، با وجودی که همه اتفاق نظر دارند که قرآن معجز هست، اما اعجازش از چه جهتی هست؟ فقیل انه ببلاغته، بعضی گفتن به سبب بلاغت. وقیل باخباره، اخباره عن المغیبات، چون که از مغیبات خبر میده، هر خبرش درست در میاد. وقیل باسلوبه، و بعضی گفتن که با اسلوب و روشی که دارد، این اسلوب در هیچ جای نیست. وقیل بصرف الله تعالی العقول عن المعارضه، که خداوند عقول را از معارضه قرآن منصرف میکنه، هر که میاد منصرف میشه. بعضی گفتن با دلائل قانع کننده، بعضی گفتن فلان چیز، یعنی هر که یک چیزی گفته. حضرت شیخ می فرماید مجموعه اینها اعجاز آفریدن، یعنی اعجاز از یک جهت نیست، معجزه بودن از یک جهت نیست، معجزه بودن از نظر فصاحت، معجزه بودن از نظر اخبار گذشتگان است، معجزه بودن از نظر اخبار از آینده است، اخبار مغیبات، معجزه بودن از نظر مواعظ قرآن، معجزه بودن از نظر قوانین و ضوابطی که قرآن گفته برای اصلاح انسان، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح شهر و مدنیت، قوانینی که خدا گفته، یا قوانینی که برای از نظر روابط بین الملل قرآن گفته که با چه کسانی ارتباط داشته باشید، در چه کسانی، در چه صورتهای صلح هست، در چه صورتهای جنگ است، قوانینی که گفته که امروز دنیا، نه دنیای اسلام، اسلام و غیر اسلام از همین قوانین استفاده می کند. لذا قرآن از هر جهت معجز است. لذا الله می فرماید قل فأتو بسورت مثل، یک سوره بیاورید مثل آن. ودعو من استطعتم من دون الله، و بخانید هر کسی را که می توانید غیر از خدا. این کنتم صادقین، اگر صادق هستید. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، زجر بر عناد کفار. الله می فرماید بلکه اینها تکذیب کردند. بما لم یحیطوا بعلمه، آنچه که احاطه نکرده علم اینها. یعنی چی؟ یعنی اینها تکذیب کردند یه چیزی را بدون علم، بدون دانش، از روی جهل، از روی عناد. یعنی تفسیر مظهری گفته یعنی ان کلامهم و انکارهم للقرآن لیس مبتنیا علی التحقیق و التفکر، اینکه اینها قرآن را انکار میکنند بر اساس تحقیق و تفکر نیست، بر اساس بررسی درست نیست، بر اساس چیه؟ ضد و عناد و تخمین، بدون دلیل دارند قرآن را چی میکنند؟ انکار میکنند. لذا الله میفرماید ولما یأتی تأویلو، ولما یأتیهم تأویلو، هنوز تأویل آن نیامده. تأویل چی؟ تأویل تکذیب قرآن، منظور عذابی که خدای عز و جل بیان میکند مصداق وعید، مصداق وعید عذاب، این که خدا میفرماید که اگر تکذیب کردید شما را عذاب میدهم، اون هنوز نیامده برای اینها که اینها اینقدر جری هستند. اما اقوام گذشته را مطالعه بکنم، برای اونها آمد. الله میفرماید کذالک کذب الذین من قبلهم، این چنین مثل تکذیب قرآن تکذیب کردند انسان های گذشته قبل از اینها. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین عاقبت ظالمان چه شد، اونهایی که تکذیب کردن به کجا رسیدن. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به، الله می فرماید بعضی از امین ها هستن که ایمان دارن به آن و بعضی ایمان ندارند، بعضی مؤمنند اما بعضی به خاطر عناد ایمان نمی آورند. اینایی که ایمان نمی آورند این مفسدین را رب بهتر می داند و ربک اعلم بالمفسدین. خب باز هم ادامه زجر، ادامه توبیخ. الله به حبیبش میگه شما با وجود این همه دلایل بازم تکذیب میکنید، پس سر جایتون بمانید، شما عمل کنید، منم عمل میکنم، میبینیم خدا چه میکند. الله میفرماید و این کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، اگر تو را تکذیب کنند ای محمد صلی الله علیه و سلم، به آنان بگو لی عملی، عمل من برای من، ولکم عملکم، عمل شما برای شما، انتم بریئون مما اعمل، شما بری هستید از آنچه که من عمل میکنم، شما از عمل من اظهار براءت میکنید، و انا بریئون مما تعملون، و من هم از اعمال شما، از اعمال شرکی شما، از اعمال فاسد شما بیزارم. و منهم من یستمع الیک، بعضی ها هستن که منهم من یستمعون الیک، استماع میکنند، گوش میکنند، اما گوش دادنشون فایده نداره، چون اینها همون ضدیایی هستن که هدایت مقدرشون نیست. اینها گوش میکنند ولی مثل ناشنوا هستند. آیا میتوانی ناشنوا را بشنوانی؟ افا انت تسمع الصم، آیا تو میشنوانی اونی که ناشنواست، اونی که کرست؟ ولو کانو لا یاقلون، گرچه عقلم داشته نباشه، یعنی ناشنوا باشد هم انسان ناامید میشه از هدایتش، چه برسد هم ناشنوا باشد هم عقل داشته نباشد، این کجا هدایت میشه. و منهم من ينظر الیک، بعضی از آنان هستند که به سوی تو نگاه میکنند، نگاه میکنه ولی نابیناست، نابینا رو میتونی راهنمایی کنی؟ اف انت تهدی العمیا ولو کانوا لا یبصرون، آیا میتوانی راهنمایی کنی عمرا گرچه لا یبصرون، از بصارت نیست، از بصیرت است، گرچه در دل بصیرت داشته نداشته باشن، نفهمن چیزی، میتونی راهنماییشون بکنی؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ببینی شما شاید برای شما این سوال پیش بیاد، برای هر مخاطب این سوال پیش بیاد که وقتی که اونها را خدا ناشنوا کرده، وقتی که خدا بینایی را از اونها گرفته، فهم دل را از اونها گرفته، خب اینا نمیفهمن، معذورم بدبخت. کسی که ناشنوا باشد حرف شما را نشنود حق دارد، کسی که نابینا بشه از اینجا بره تو چاله بیفته خب گناهی ندار، نمیبیند. الله میفرم نه، من ظلم نکردم، اینا خود بر خود ظلم کردن. چرا؟ چون این ناشنوایی را، این نابینایی را، این نفهمی را خود برای خود آفریدند به وسیله عناد. ما قبلا خواندیم درجات زلالت را، برای شما که این حل است، به وسیله زلال، به وسیله عناد، به وسیله جدال بالباطل، اینقدر اینها ضد کردند که دیگه قابل هدایت نیستند. بله، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ظلم نمی کند بر مردم، ولكن الناس انفسهم يظلمون، اما مردمان که بر خود ظلم میکنند. چطور بر خود ظلم میکنند؟ لعدم استعمال مشاعرهم فيما خلقت له. مشاعر را، مشاعر اسباب شعور، آلات درک مثل چشم، گوش، اینا را استعمال نمی کنند برای چیزی که آفریده شده. گوش آفریده شده تا حق بشنود، چشم آفریده شده تا حق را ببیند، اینا استفاده نمی کنند. و اعراضهم عن قبول الحق، از پذیرش حق اعراض می کنند. و تکذیبهم للرسل، و پیامبران را تکذیب می کنند. و ترک النظر فی الادله، در دلائل الهی هیچ دقت و تفکری ندارند، نمی اندیشند، خودشون استفاده نمی کنند. استفاده که نمی کنند گویا عقل ندارند، درک ندارند، چشم و گوش ندارند. حال بعد از این زجر و توبیخ بر آنان، تخویف اخروی، الله می فرماید و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. روزی که آنان را الله از قبور بلند می کند، گویا این انسان ها یک ساعت بیشتر در دنیا نمانده، یک ساعت از روز. یتعارفون بینهم، هم دیگر را می شناسند. یک ساعت کجا ماندند؟ قال ابن عباس فی قبورهم، ابن عباس میگه گویی که اینها یک ساعت در قبر فقط ماندن. و قال الضحاک فی الدنیا، ضحاک میگه گویی یک ساعت در دنیا، یعنی همه زندگی دنیا مثل یک ساعت میماند. چرا؟ چونکه از بس که اونجا هول میبینند، وحشت میبینند. تفسیر مظهری گفته یستقصرون مدت لبثهم فی الدنیا والقبور لهول ما یرون، از بس که اونجا هول و وحشت میبینند، مدت طولانی که در دنیا بودند یا در قبر بوده، شاید در دنیا به اندازه 100 سال عمر کرده، در قبر شاید 1000 سال بوده، این 1000 سال و این 100 سال به اندازه یک ساعت برش معلوم میشه. که انهم یوم یرون لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، که ان لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، گویا نمانده در دنیا یا در قبر مگه یک لحظه از روز. یتعارفون بینهم، هم دیگر را اونجا میدانه، میشناسن. الله میفرماید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، همانا در خساره و زیان واقع شد اون انسانی که تکذیب کرد ملاقات الله را، یعنی قیامت را، دیدار الهی را. و ما كانوا مهتدین، در دنیا هدایت یافته نبود. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تخویف دنیاوی. الله می فرماید اگر ما به تو نشان بدهیم ای پیامبر بعضی آن چیزی که ما به اینها وعده می دهیم، او نتوفینک، یا تو را وفات بدیم، على ای حال، چه عذاب در حضور شما، در حیات شما، یا اینکه عذاب بعد از شما، على ای حال، فإلینا مرجعهم، بازگشت اینها بعد از مرگ به سوی ماست. ثم الله شهید على ما يفعلون، الله تعالی گواه است بر آنچه که اونها انجام میدهند. الله تعالی بر اساس اون علم خودش اونها را به کیفر اعمالشان میرساند. ولكل امه رسول، این تخویف دنیوی هست، همان گونه که محمد صلی الله علیه وسلم رسول و فرستاده هست، برای هر امتی رسول ما فرستادی. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وقتی که رسول بیاید دیگه بعد از اون به حق، به عدل فیصله میشه. چرا؟ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، پیغمبر که آمد دیگه حجت تمام میشه، حجت تکمیل میشه، دیگه عذر و بهانه برای کسی باقی نمیماند. و هم لا یظلمون، آنها ذره ظلم نمی شوند. حالا زجر و توبیخ مجددن بر اون سخن گذشتهشون، هرگاه از قیامت صحبت میکنی اونها چنان عجله دارند. و یقولون متى هذا الوعد، این وعده کی هست، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. این وعده کی هست؟ جواب میده الله تعالی به پیغمبرش، میگه تو جواب بده که من خبر ندارم، من از اون وعده خبر ندارم. به جای خود دیروز هم در سوره اعراف همین جواب را خواندید، یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقت الا هو. بعد میگه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اینجا هم اینه که من مالک ضرر و نفع خودم نیستم، چه برسه که از قیامت بدانم. یعنی من پیغمبر کارم بلاغ هست، رسوندن مطلب هست، پیام خدا را به شما رساندن هست، کار من اینه، وظیفه من اینه. وظیفه من این نیست که تاریخ قیامت بیان کنم، وظیفه من این نیست که مشخص بکنم وقت عذاب را، اون به دست الله. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اعلام کن من مالک نیستم برای نفسم، برای وجودم ضرر و نفع، دفع ضرر و جلب نفع، الا ما شاء الله، مگر آن چی که خدا بخواد او میشه. یعنی هر چی که خدا بخواد او میشه، خدا بخواد از من ضرری دفع کنه او میشه، خدا بخواد به من نفعی برسانه او میشه، ولیکن ما شاء الله من ذلك کائن، هر چی خدا بخواد همو میشه. فکیف املک لکم الضر و جلب العذاب. بس من از کجا مالک برای خودم وقتی که مالک ضرر و نفع نیستم، برای شما از کجا مالک ضرر هستم که شما به من میگی عذاب بیار؟ من از کجا عذاب بیارم؟ من مالک این چیزا نیستم، مرا اشتباهی با خدا نگیرید، اینا دست خداست، من پیام رسان خدا هستم. لکل امت اجل، برای هر امتی، برای هر ملتی وقت معینی هست، هر کسی وقت معینی دارد. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هرگاه اجلشان، مدتشان بیاید، یک لحظه تأخیر نمیشه و یک لحظه تقدیم نمیشه. قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا. اینجا بازم زجر خدا میگه شما که اجل داری برای عذاب، عذاب بیاد چیکار میکنی؟ میخواید چیکار کنی؟ چطور در بری؟ قل ارأیتم، بگو خبر بدهی به من، ان اتاکم عذابه، اگر عذاب خدا بیاید، بیاتا به وقت شب، او نهارا یا به وقت روز، ماذا یستعجل منه المجرمون. به چه چیزی عجل میکنند؟ چه چیزی هست که عجل میکنه از آن مجرمان؟ یعنی اونجا بعدن تعجیل برای چی؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به. این ثم استبعادی است، آیا آنجا یا آیا سپس وقتی که عذاب واقع بشی ایمان میآورید؟ اونجا ایمان میآورید، اون ایمان که به درد نمیخورد. ای اذا ما وقع العذاب و حل بكم حقیقتا آمنتم به، آیا وقتی که عذاب بیاید و حقیقتا بر شما فرود بیاد، نزول پیدا کند بر شما، ایمان بیاورید؟ الان وقد کنتم به تستعجلون، یقال لهم مقدر است، اونجا به اونها گفته میشه الان، آیا اکنون وقتی عذاب را دیده، وقتی طوفان را دیده، وقتی صدای مهیب را شنیده، الان میگه من ایمان آوردم مثل فرعون، الان ایمان آوردی در حالی که خودتون عجله داشتید، گفتید زودتر بیاد عذاب. خب هیچ کسی نمیخواد در عذاب گرفتار بشه، عجله داشتم به قصد تکذیب، یعنی گفت عذاب بیاد که منظور اینه نمیاد، ما میگیم تکذیب میکنیم، پس درست نمیگفتی، خلاف میگفتی. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. الله می فرماید سپس گفته میشه برای کسانی که ظلم کردند، یعنی برای مشرکان در قیامت، به آنان گفته میشه ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب دائمی را، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون، شما پاداش داده نمیشوید مگر آنچه که کسب کردید. و یستنبئونك احق هو، از شما خبر میخوان بگیرند، از شما اطلاعات میگیرند که احق هو، از روی تعجب انکار میگیرند واقعا این حق است، واقعا عذابی هست. الله عز وجل جواب میده قل ای و ربی و واو قسمی است. ای یعنی نعم، بله، ای بله، و ربی سوگند به رب من، قسم به رب من، انه لحق، همانا این عذاب حق است. و ما انتم بمعجزین، وقتی که عذاب بیاید شما نمی توانید عاجز کنید خدا را. چطور عاجز؟ فرار کنید، مخفی بشید، در برید، کاری دیگه بکنید؟ نه، از شما دیگه گذشته. و باز الان شدت عذاب، چقدر این عذاب که بیاد شدید است. ولو ان لكل نفس ظلمت، اگر برای هر نفسی که ظلم کرده، ما فی الارض، تمام آنچه که در زمین هست، تمام خزانه ها مال او باشد، لفتدت به، او را فدیه بدهد، بازم ازش پذیرفته نمیشه. و اثر الندامت لما رأوا العذاب، الله می فرماید که ندامت را اینها اونجا مخفی میکنن وقتی که عذاب را ببینن. میخواهند از بس که خجالت هستند. اینجا دو تفسیر داره. اولا درباره این که میبینید در دنیا هم انسان وقتی به مصیبتی گرفتار میشه چیکار میکند؟ به دنیا، به پول خودش متوسل میشه تا از مصیبت گرفت نجات بیابد. مریض میشه، هرچی پول داره خرج میکنه تا خوب بشه. به زندان میفته، از اونجا زنگ میزنه میگه تمام املاک منو بفروشید، برای من خرج کنید تا من نجات بیابم. این روش هست دیگه، انسان دستش به مال میفته تا اینکه جان را نجات بده. درباره عذاب الله می فرماید که وقتی که اون عذاب بیاد چنان هیبت، چنان وحشت داره، انسان دوست داره هر چی که در زمین است همه را فدیه بده، از اونجا رها بیابد، اما خلاصی نیست. دوم، ندامت را مخفی می کند. چرا ندامت را مخفی می کند؟ به دلیل اینکه خجالت می کشد، خودش را سرزنش میکند در دل، پشیمان میشه، من عجب غلطی کردم، عذاب را قبول نکردم. ولی از بس که خجالت میکشه، اثر ندامت، ندامت را مخفی میکند، لما رأوا العذاب. اما بعضی از مفسرین گفته اینجا اثر رو از ازداد است، اثر رو به معنی اظهرو، گاهی ازداد به جای یک دیگه استفاده میشوند، یعنی ندامت را ظاهر می کند، ندامت را نشان می ده، میگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم. مخفی نمی کند، بلکه چی می کند؟ ظاهر می کند وقتی عذاب ببیند. و قضی بینهم بالقسط، الله می فرماید بینشان فیصله عدل می شه، و هم لا یظلمون، آنان ذره ظلم نمی شوند. الا ان لله ما فی السماوات والارض، این دلیل هست، دلیل عقلی ششم، پنج تا قبلا گذشته. الله می فرماید الا ان لله، خبردار، فقط و فقط برای الله است، ما فی السماوات والارض، تمام قدرتی که در آسمان ها و زمین است. الا، آگاه باشید ای انسان ها، آگاه باشید که ان وعد الله حق، همانا وعده الهی حق است. کدوم وعده؟ بالبعث والجزاء، اون وعده که خدا درباره بعث بعد الموت داره، اون وعده که خدا درباره جزاء روز قیامت داره، این وعده حق است، باور کنید. ولكن اكثرهم لا يعلمون، اما اکثر انسان ها نمی دانند، ای لا يعتقدون حقیقته، به حقیقت اعتقاد ندارند. اگر انسان اعتقاد داشت گناه نمی کرد، رب را ناراضی نمی کرد. لذا با بدان ای انسان که همه قدرت در دست او هست، او که قدرتمند است، او می تواند این روز را بیاورد. هو یحیی و یمیت، اون ذات ذاتی است که زنده می کند و می میراند. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید برای حساب و کتاب، برای حساب و کتاب پیش او برده می شوید. یا ایها الناس، حال ما را خدای تعالی بعد از ذکر عذاب ترغیب به سوی قرآن میده، قرآن که همه حقایق را بیان کرده. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم موعظه من ربكم، همانا موعظه آمده از جانب رب شما آمده. و شفاء لما في الصدور، و چیزی آمده که شفای مریضی سینه تون هست. در سینه چه مریضی هایی هست؟ شرک، کفر، نفاق، بغض، حسد، تمام آلایش هایی که در یک سینه میتونه باشه، قرآن شفا هست. قرآن انسان را تزکیه می کند. و هدا و رحمت للمؤمنین، و این قرآن هدایت است و رحمت است برای مؤمنان. قل بفضل الله و برحمته، اعلام کن که بفضل الله و برحمت الله باید خوشحال بشن. بفضل الله فلیفرحو، برحمت الله فبذالک فلیفرحو، خوشحال بشند، خرسند بشند، افتخار بکنم، ببالند که خدا چنان نعمتی داده. هو خیر مما یجمعون، این قرآن بهتر است از اون چی که انسانها جمع می کنند، یعنی از مال، از اندوخته شما. چرا؟ چون که اون انسان را نجات نمیده، این نجات میده، این راه نجات را نشون میده، این انسان را عزتمند و سربلند می کند. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، اینجا الله تعالی توبیخ می کند، سرزنش می کند. شما انسان ها، نفی شرک فعلی است، شما انسان ها بعضی چیزها را از سر خود حرام کردی، بعضی را حلال کردی، خدا گفته؟ قل ارأیتم، خبر بدهید، ما انزل الله لكم من رزق، آن رزقی که الله نازل کرده، الله فرستاده، فجعلتم منه حراما و حلالا، شما قرار دادید بلا دلیل از آن رزق بعضی را حرام و بعضی را حلال. قل الله اذن لكم، اعلام بفرما، آیا خدا اجازه داده؟ ام على الله تفترون، یا بر خدا دروغ میگویید؟ و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، الله میفرماید که این زجر و وعید است که خدا، شما بر خدا افترا میگویید، زجر و وعید بر شق دوم، ام على الله تفترون. و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، چیست گمان کسانی که افترا میگویند بر خدای عز و جل روز قیامت؟ یعنی خدای تعالی اینها را به عذاب گرفتار میکنه. ان الله لذو فضل على الناس، خدا که زود مؤاخذه نمیکنه، این دلیل فضل خداست. اما ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر انسان ها سپاسگزار نیستند. خدا زود مؤاخذه نمی کنه تا انسان متنبه بشه، توبه بکنه، برگردد به سوی خدا. این فضله، این مهلت دادن لطفه. و ما تکون فی شأن و ما تطلو منه من قرآن، الان دلیل عقلی، دلیل عقلی قبلا خواندید بر قدرت خدا، بر تصرف، بر تدبیر، بر مدیریت، همه چیز به دست خداست. الان بر علم خدا می خوانیم، همه چیز را الله داناست، همه چیز را می داند. و ما تکون فی شأن، الله می فرماید در هر کاری باشی، و ما تتلو منه من قرآن، آنچه که تلاوت می کنی از جانب الله، از قرآن خدا، هر کاری که بکنی، قرآن بخوانی، کاری دیگه داشته باشی، ولا تعملون من عمل شما هیچ عملی نمی کنید الا كنا عليكم شهودا مگر ما حاضر هستیم اذ تفیضون فی زمانی که شما وارد اون کار میشی. منظور اینه که ای پیغمبر یا ای مخاطب ای مسلمان هر کاری هستی داری قرآن تلاوت میکنی داری نماز تهجد میخوانی داری در یک خانه تنها رب را نیایش میکنی راز و نیاز میکنی دعا میکنی فریاد میزنی هر کاری میکنی ما اونجا حاضریم ما میبینیم شما را نه اینکه شما را بلکه و ما یعزب عن ربک غائب نمیشه از پروردگارت من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء یک مثقال ذره در زمین و نه در آسمان ولا اصغر من ذالک نه کوچکتر از این ولا اکبر نه بزرگتر الا فی کتاب مبین مگر در لوح محفوظ هست. یعنی هر چی که باشد پیش خدا هست، خدا از همه چیز خبر دارد. کم میکنی زیاد میکنی خوب میکنی بد میکنی همه الله تعالی خبر دارد. الا ان اولیاء الله لذا اولیاء خدا که اونها احساس میکنه خدا ما را در همه حال میبیند، خدا بر اعمال ما ناظر است، خدا در جایی که ما هستیم حاضر است. الله میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار آگاه باش همانا اولیاء خدا هیچ خوفی بر آنان نیست در آخرت چونکه اعمالشون در دنیا خوبه. ولا هم يحزنون و نه اینکه اونها غم میخورند على فراق الدنيا بر جدای دنیا هم غم نمی خورند. چرا؟ چون که آخرتی آبادتر می بینند. کسی بر دنیا غم بخورد؟ یکی از خلفا زمانی رفت به حج که تقریبا آخر صحابه بود، صحابه وفات کردند، کسی نمانده بود، تک و توکی مانده بود. گفت اینجا از اصحاب پیامبر کسی نیست؟ در مکه یا در مدینه پرسید. آوردن صحابی، یک صحابی پیری مانده بود، گفتند هست. وقتی که این صحابی را آوردند، این خلیفه گفت که دلیلش چیه؟ چند چیز ازش پرسید. گفت دلیلش چیه که شما از مرگ نمی ترسیدید، شما یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصحاب محمد، از مرگ نمی ترسیدید، به طرف مرگ می رفتید، ما انسان ها اینقدر می ترسیم، علتش چیه؟ اون صحابی در پاسخ گفت علتش اینه که شما دنیای خودتون را آباد کردید، اینجا همه چیز دارید، آخرت چیزی ندارید. اما اصحاب رسول الله برعکس بودند، یاران رسول الله دنیا ویران بود، در دنیا چیزی نداشتند، آخرت را خوب آباد کرده بودند، همه چیز داشتند. خب طبیعیه هر کس سعی میکنه که از خرابه به طرف آباده بره، هیچ که نمیخواد از آباده به طرف خرابه بره. اونها از بس که چون یقین ایمان باور کامل بود، از بس که آخرتشون را درست کرده بودند عجله داشتن، گفتن زودتر بریم اونجا، اینجا چیزی نداشتن. لذا شوق شهادت داشتن، شوق مردن در راه خدا داشتن، علاقه لقاء الله داشتند. اما شما نه، شما اینجا را خوب آباد کردید، اینجا همه چیز دارید، اینجا راحتید، اینجا سرمایه گذاری کردید، اینجا دل بستید، اونجا چیزی نفرستادید. لذا کجا شما از آباده میرید به اونجا؟ همین الله اینجا در این مطلب بیان میفرماید لا خوف علی اولیاء خدا، اونایی که دوستان خدا هستند، عبادت دارند، طاعت دارند، بندگی دارند، آخرت خوب دارند، لا خوف علیهم، اونا در آخرت هیچ خوفی ندارند. ولا هم يحزنون، بر فراق دنیا هم غم ندارند. ولا هم يحزنون، هیچ غمی بر فراق دنیا هم ندارند، چون چیزی از دست ندادند، اونجا چیزی بهتری را یافتند. ولی این اولیاء الله کی هست؟ خوب اینجا دقت کنید، امروز خیلی ها هستند ادعای اولیاگری دارند. هر کس که تسبیح بلندتری داشت، امامه بزرگتری داشت، قبای بهتری داشت، این دلیل ولایت نیست. اولیاء خدا صفاتی دارند. اولیاء الله دو تا صفت اینجا الله ذکر کرده. یک، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. ایمان یعنی اعتقاد صحیح، ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی یکتا پرستی، ایمان یعنی تو شرک نباشد، توش خرافات نباشد. ایمان، اعتقاد، باور، یقین. پس صفت اول چی هست؟ عقیده صحیح. صفت دوم، و کانوا یتقون، عمل صالح. ایمان کامل، عمل صالح. عملشون در عملشون تقواست، خدا ترسی هست. ولی الله اون نیست که ادعا بکنن من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست که هر روز برای مریدان تعریف بکنه، من شب پیغمبر را خواب دیدم به من گفت که فلان مرید را بگو شتر بکشد، فلان را بگو گوسفند بکشد. اینی که ادعا میکند، یا اونی که به قول حضرت استاد رحمه الله ما میفرمودند که میرفت وقتی با مریدانش کسی نبود، همینطور معانقه میکرد، دست باز میکرد، به مریدان میگفت پیغمبر خدا آمده بود، با او داشتم مصافیه میکردم، میخواد نشون بده که من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست. ولی الله اینه که این صفات را داشته باشد. بسا هستن ادعای ولایت میکنن، تسبیحشون هم بلنده، شب و روز ذکر میکنند، نماز ولی نمیخونه. مرید میگه حضرت نماز، میگه شما با من کار داشته نباشید، من اونجا مکه میرم نماز میخونم میام، شما نمیبینید. یعنی اینقدر فریب، این ولی نیست، این عرض کنم که دشمن خدا است، دشمن دین خدا است. یکی که یک کسی میگفت، یکی از همین افراد که هنوز هم هست در زاهدان، میگفت باش حسابی داشتیم و کار اداری داشتیم، یه حاجی معتبری، میگفت رفتیم به مشهد، اونجا هر وقت وقت نماز بود این فقط تسبیح داشت، تسبیحات میکرد. گفتم نماز؟ گفتم نمازت را بخون، با من کار داشته نباشت هیچ. میگفت سه چهار روز با هم بودیم یک نماز هم نخوان. اینجا صدها مرید داره، هر شب جمعه حلقه ذکر داره. اینا ولی نیستند، اینا دشمن دین هستند. رسول خدا صلی الله علیه وسلم قبلا خدمت شما عرض کردم که در آخرین لحظات که نمیتونه راه بره، دو نفر از دو طرف گرفتن زیر بغل رسول الله را، کش میخورد میاد به مسجد، نشسته نماز میخونه، در اون حالت نماز میخونه، سه بار بلند میشه قش میکنه میخواد بره مسجد، آخر میگه مرو ابابک فلیصلی بالناس. اون پیغمبری که الله میفرمای واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا لحظات موت خدا را عبادت کن. و عبادت کرد، نشان داد. پیغمبر از نماز معاف نمیشه، از جماعت خودش را معاف نمی کند، کش میخورد و میرود به جماعت میرسوند خودش را. این ولی کی هست که این نماز از این ساقط شده، این از اینجا روحش میره بیت الله، در جماعت شرکت میکنه و برمیگرده؟ این فریب شیطان است. لذا کار شیطان میکند نامش ولی همین است. گر ولی این است و لعنت بر ولی. لذا الله میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء الهی بر آنان خوفی نیست و آنان در رابطه با دنیای از دست داده غمی ندارند. الذین آمنوا، اولیاء کسانی هستند که ایمان دارند، عقیده صحیح.
و کانو یتقون، تقوا،
خدا ترسی، عمل. حضرت امام رازی رحمه الله اینجا همین مطلبی که بنده عرض کردم در دو جمله بسیار زیبا فرموده، فرموده ولی الله من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح. ولی الله اون کسی هست که اعتقاد صحیح داشته باشد، المبنی علی الدلیل، اعتقاد صحیح که بناش بر دلیل باشد، بر قرآن و سنت باشد. این یک، اول دلیل و عقیده صحیح که مبناش قرآن و سنت باشد. دو، و یکون آتیا بالاعمال الصالحه، اعمال صالحه داشته باشد. الا وفق ما وردت به الشریعه، اعمال صالحش مطابق شریعت باشد، نه خلاف شریعت. از خود درست نکند، خرافاتی نباشد، بدعتی نباشد، بلکه اهل سنت باشد، یعنی واقعا پایبند سنت باشد، مو به مو، قدم به قدم از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم تبعیت کند. نه اینکه شب و روز با زنها نشسته و حلقه ذکر دارد، مرید داره میگیره. این نیست ولایت. ولایت اینه که مطابق سنت باشه. نامش ولی، زن میاد دستش را میبوسد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون مقام شامخی که داشت از پشت پرده با زنها صحبت میکرد. این به کجا رسیده که زنها دستش را میبوسد؟ لذا این خلاف شریعت است. ولایت در یک جمله به قول حضرت استاد رحمه الله و به قول امام رازی که اینجا خواند، ولایت اونه که زندگیش را نگاه کن، اگر مطابق شریعت بود، مطابق سنت بود، اون واقعا ولی هست. اگر ذره خلاف شریعت بود، اون ولی نیست. لذا الله برای این اولیاء خودش بشارت داره، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای اینها خوشخبری هست در زندگی دنیا و در آخرت. خب در آخرت خوشخبری مشخص بهشت، دیدار رب هست، اما در دنیا خوشخبری چیه برای ولی؟ دو تا تفسیر نوشتند، دو خوشخبری نوشتند. یک، مراد از بشارت در دنیا بشارت هایی که خداوند در قرآن بیان فرموده، مثلا یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم و مقیم. این بشارت، بشارتی که قرآن بهش میده، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار الى آخره. پس لهم البشرا فی الحیات الدنیا، در همین دنیا بهش مجده بهشت رسیده. و توجیه دوم، مراد از بشارت در دنیا الرؤیا الصالحه، خوابهای خوب، خوابهای خوب میبیند، خدا در همین دنیا دلگرمش میکنه، خواب زیبا میبینه. هی الرؤیا الصالحه یراها المسلم او یرا له، تفسیر مدارک. بشارت در دنیا خوابهای صالحی هست که مسلمان میبیند یا دیگران برای او میبینند. این بشارت در دنیاست. لذا الله میفرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای آنان بشارت و مژده است برای اولیاء خدا در زندگی دنیا و در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی تبدیل ندارد. منظور این که وعده‌ای که خدا کرده اون وعده برو برگشت ندارد. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری عظیم، فوز عظیم این هست. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، تسلی برای رسول الله. الله می فرماید قول آنها، سخن آنها، تکذیب آنها شما را ناراحت نکند. چرا؟ چونکه ان العزة لله جميعا، عزت اینجا به معنی غلبه هست، غلبه از آن الله است. آخر الله و اون کسانی که حزب الله باشند، یعنی شما ای رسول الله، امت شما، اصحاب شما، غلبه مال شماست. هو السمیع العلیم، اون ذات ذاتی هست که میشنود اقوال شما را، العلیم از احوال شما با خبر است و میداند. الا ان لله من فی السماوات، باز هم دلیل عقلی، دلیل توحید بر اثبات، دلیل عقلی بر اثبات توحید. الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض، الله می فرماید خبردار، همانا برای الله است تمام آنهایی که در آسمان ها و در زمین هستند، فرشتگان، جنات، انسان ها، همه و همه الله را عبادت می کنند. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، زجر برای اونهایی که غیر از الله دیگران را استمداد می کنند. الله می فرماید که پیروی نمی کنند آنهایی که می خوانند به غیر از خدا دیگران را به عنوان شریک. اینا پیروی چی را می کنند؟ آیا اینها دلیل دارند؟ اینها بر عقل، بر تعقل عمل دارند؟ نه، این یتبعون الا الظن، الله می فرماید اینها پیروی نمی کنند مگر ظن را، مگر خیالات فاسد را، گمان را. و انهم الا یخرسون، نیستن اینها مگر تخمینا می گویند، هر چی میگن از روی دلیل نیست، از روی عقل و فکر نیست، بلکه تخمین هست، گمان هست، حدس هست. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، این دلیل عقلی نهم هست بر اثبات توحید. چندین دلیل در این سوره ما میخوانیم. هو الذي، الله آن ذاتی هست که جعل لكم الليل، برای شما شب را قرار داد، لتسكنوا فيه، تا که شما در شب آرامش داشته باشید، و النهار مبصرا، و روز را موجب بصیرت، موجب بینایی، روشنی. در شب الله تعالی، واقعا ما به این نعمت ها فکر نمی کنیم، شب را تار قرار داده، تاریک قرار داده تا ما آرامش بگیریم، روز را روشن قرار داده تا ما کارهایمون را انجام بدیم. الله در جای دیگه می فرماید اگر همه شب بود کی برای شما روز می آورد؟ یا اگر همیش روز بود کی برای شما شب می آورد؟ شما 10 ساعت 12 ساعت کار می کنید، بعد از اون نیاز به استراحت دارید، باید ساعت خاموشی بشه، باید ساعت تاریکی بشه. الله لامپا را خاموش می کنه، جمع می کنه خورشید را و چادر شب را می آورد تا شما سکون بگیرید، آرامش بگیرید، استراحت کنید. بعد از اینکه استراحت تمام میشه، الله تعالی دوباره خورشید را طلوع میده. چه نظام جالبی برای شما، برای کار و بار شما، برای زندگی شما الله ترتیب داده. چرا به اینها فکر نمی کنید؟ هو الذی جعل لكم اللیل، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما شب را، لتسکنوا فیه، تاکه شما سکونت و آرامش بگیرید در آن، و النهار مبصرا، و روز را وسیله دید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، الله می فرماید همانا در این آیات هست دلائل تو، در این دلائل، دلائل توحید فراوانی هست، اما لقومی یسمعون، برای قومی که این مزامین را گوش کند، این دلائل را گوش کند، نه اون قومی که این دلائل را رد کند و گوش نکند. الان زجر برای مشرکین، با وجود این همه دلائل باز هم برای خدا شریک میگیرند. قالوا اتخذ الله ولدا، با وجود این، اینها میگویند که خداوند فرزندی برای خودش گرفته، فرزند برای خودش انتخاب کرده. الله می فرماید سبحانه، اون ذات پاک است از فرزند، پاک است از همسر، از شریک، از فرزند. هو الغنی، او بی نیاز است. ببین چند تا دلیل خدا بیان می کند. دلیل اول سبحانه، او پاک است، او فرزند ندارد. دلیل دوم هو الغنی، بی نیاز است. فرزند کسی داشته باشد که نیازمند باشه. شما نیاز به فرزند دارید، اولا نیاز به محبت فرزند، نیاز به اینکه
بهار زندگی و میوه زندگیتون هست، نیاز بهش دارید. اگر خدا بهتون نده تلاش میکنید، پیش دکتر میرید، بعض عصای پیریتون میشه، فردا ضعیف میشید، دست شما نمیگیرد. لذا فرزند داشتن چی هست؟ دلیل احتیاج است. هو الغنی، الله بی نیاز است، محتاج نیست. دلیل سوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون ذات چنان بی نیاز است، چنان قدرتمند است که تمام تصرفات آسمان ها و زمین مال اوست، در اختیار اوست. ان عندكم من سلطان بهذا، الله می فرماید این که شما برای خدا فرزند ثابت می کنید، ان عندكم، ان نافی است، نیست نزد شما هیچ نوع دلیلی به این، من سلطان، هیچ دلیلی، هیچ مدرکی شما ندارید، شما از خود درست کردید. این چهارم. پنجم، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگویید آن چیزی که نمیدانید؟ از خود درست میکنید افتراء؟ اینجا خداوند تخویف بیان میفرماید، بدانید کسانی که مثل شما افتراء میگویند، دروغ میگویند، اونها رستگار نمیشوند. قل ان الذين يفترون على الله الكذب، اعلام بفرما ای پیامبر، همانا کسانی که افترا میگوین بر الله دروغ، لا یفلحون، انها رستگار نمیشوند. چند روزی، خب رستگار نمیشوند، سؤالی شما میکنید، اشکالی در ذهن شما میاد، چطور اینها در دنیا سالم قدرتمند، در زرق و برق، در ناز و نعمت میگردند، همین هایی که بر علیه خدا کفر میگویند، همین هایی که دشمن خدا هستند، برای خدا فرزند ثابت کردند، همین مسیحیانی که میگویند عیسی فرزند خداست، این یهودیانی که میگویند عزیر فرزند خداست، ولی قدرت دارند، مال دارند، سرمایه دارند، کشور دارند، اسلحه دارند. الله میفرمه متاع فی الدنیا، فقط چند روزی در دنیا بهره میگیرند، تمتع، بهره گرفتن، استفاده کردن از امکانات دنیا. ثم الینا مرجعهم، سپس به سوی ما رجوعشان هست، بازگشتشان هست. ثم نذیقهم العذاب الشدید، سپس ما آنها را می چشانیم عذاب شدید. چرا؟ بما کانوا یکفرون، به سبب کفرشان، به سبب اینکه برای خدا شریک گرفتند، برای خدا فرزند انتخاب کردند از خود، خدا می فرمه به عذاب شدید گرفتارشون می کنی. واتلو علیهم نبأ نوح، الان خدای عز و جل چند نمونه از عذاب بیان می فرماید. البته این نمونه ها نمونه های عذاب در دنیا هستند. ببین همونطور که برای این سرکشان عذاب آمد، برای سرکشانی که امروز سرکشی بکنند هم عذاب میاد. واتلو علیهم نبأ نوح، بر آنان تلاوت کن خبر نوح را. سیدنا نوح علیه السلام به عنوان پیغمبر خدا 950 سال تبلیغ کرد. اذ قال لقومه یا قوم، زمانی که به قومش گفت ای قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر بر شما سنگین است این مقام من، مقام یعنی مقام نبوت، این که خداوند به من نبوت داده، و تذکیری، این عطف تفسیری هست، این که من شما را پند میدم، چون از همون جایگاه نبوت، من شما را پند میدم، تذکر میدم به آیات الله، به آیات الهی، می ترسانم شما را از عذاب خدا. ای قوم، فعل الله توکلت، من فقط به خدا توکل کردم، شما وقتی که تحمل نمی کنید، می خواهید بر علی من توطئه بکنید، بر علی من نقشه بکشید. فاجمعوا امرکم و شرکاکم، جمع کنید شما هر چی که تدبیر دارید، هر چی که توطئه دارید، همه توطئه هایتون را به کار ببرید و شرکاکم با خدایان و با معبودان و شریکان خودتان. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، سپس امر شما بر شما هیچ از پوشیدگی داشته نباشد. غمه به معنی پوشیدگی، منظور اینه که از هیچ کوششی دریغ نکنید، هر چی میتوانید انجام بدید. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، سپس فیصله کنید به سوی من، یعنی توطئه های خودتون را، نقشه های خودتون را عملی کنید. ولا تنظرون، مرا مهلت ندهید. این نمونه هست. ببین یک نفر است، پیغمبر خداست، یک قوم را به مبارزه می طلبد. چرا؟ چون که پشتش گرمه، الله را دارد، قدرت بالایی دارد. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، این را هم بدانی ای قوم، من هیچ طمعی به شما ندارم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر شما اعراض کنید، اگر شما قبول نکنید، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر، من هیچ اجری، هیچ مزدی از شما نخواستم. ان اجری الا علی الله، نیست اجر من، پاداش من مگر فقط بر الله. و امرت ان اکون من المسلمین، من نوح دستور داده شدم از طرف الله که از مسلمانان باشم، اعتقادا و عملا. من تسلیم ذات رب العالمین بشم. اما الله می فرمای فکذبو، این قوم نوح را تکذیب کرد. فنجیناه و من معه فی الفلک، این نمونه عذاب، ما نوح را نجات دادیم و کسانی که با او در کشتی بودند. بقیه قوم را غرق کردیم. و جعلناهم خلائف، این همراهان نوح را بعدا خلیفه قرار دادیم روی زمین، جانشینان اون غرق شدگان. بقیه قوم کجا رفتن؟ و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، الله می فرماید ما غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین چگونه شد عاقبت و انجام منذرین، آنهایی که ترسانده شدند از عذاب الهی. عاقبتشون چی شد؟ نتیجه چی شد؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات. بعد از واقع نو، الله تعالی به صورت اجمال و به صورت خلاصه واقع بقیه انبیا را بیان می فرماید. همه انبیا آمدن همچنین، اونا قوم خودشون را ترسوندند، قوم نترسید، از ایمان محروم ماند، خدا عذاب داد. ثم بعثنا من بعده رسلا، سپس ما فرستادیم بعد از نوح دیگه پیامبران را. الى قومهم، بسوی قومشان. فجاؤوهم بالبینات، این همه پیغمبران با بینات، با دلائل، با معجزات آمدن. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اناد قوم ایمان نیاوردند. چرا؟ به سبب آنکه تکذیب کردند آن را، آیات را، معجزات را، من قبل، قبل از آن. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، این کاف کاف تعلیلی است، به معنی لذالک است، به همین خاطر ما مهر میزنیم بر دل متجاوزان. یعنی ما اونها را، اون که ما قبلا سوال کردیم که آیا ظلم نیست خدا اونها را از ایمان محروم کرده بعدا عذابشون میده، این علت است. الله میفرمای ما مهر میزنیم به خاطر این که اونها خودشون تکذیب کردن، خودشون جدال بالباطل کردن. خلاصه این نمونه دوم اجمالی بود. الان نمونه دوم تفصیلی را میخوانیم که از موسی و قوم موسی است. الله میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، سپس بعد از این انبیا ما فرستادیم موسی و هارون را. الى فرعون و ملئه، بسوی فرعون و درباریان فرعون. با آیاتنا، با آیات الدلائل. فاستکبروا، اما آنان تکبر کردن. چرا؟ چونکه و کانو قوما مجرمین، اینا قوم جرائم پیشه بودن، از قبل جرم می کردن. از قبل همیشه مجرم بودند، لذا اینها تکبر کردند. گناه کوچک گاهی باعث میشه انسان گناه بزرگ بکند، گاهی انسان گناه کوچکی میکند، بعد از اون گناه کوچک گناه بزرگتر، بعد از اون بزرگتر بزرگتر، تا میاد قتل میکنه، تا میاد شرک میکنه، تا میاد کفر میکنه. اینها همه از کوچک سرچشمه میگیرد. لذا اینجا هم الله میفرماید تکذیب کرده انبیا را، تکذیب کرده موسی را، چون از قبل جرم داشتن، مجرم بودن، جرائم پیشه، جرم صفت بودند. لذا انسان گناه را معمولی نداند، گاهی گناه کوچکی میکند، آخر انسان جری میشه، گناهان بزرگ انجام میده. فلما جاءهم الحق من عندنا، الله می فرماید زمانی که پیش آنها حق آمد، معجزه آمد از جانب ما، یعنی موسی با معجزه آمد، قالوا ان هذا لسحر مبين، آنها گفتند همانا این جادوی آشکار هست. به موسی گفتند این معجزه نیست، این جادو هست. قال موسی، موسی گفت در جوابشون، اتقولون للحق لما جاءكم، آیا شما به حق میگوید، به معجزه میگوید سحر و جادو؟ لما جاءكم، وقتی که این حق پیش شما آمده، بینه آمده، معجزه آمده، به معجزه شما چی میگید؟ السحر هذا، آیا این جادو است؟ ولا يفلح الساحرون، الله میفرماید جادوگران هیچ وقت رستگار نمیشوند. من پیامبر خدا هستم، این جادو نیست، این معجزه هست، این آیه هست، این بیانه هست. اما اناد قوم را ببین، قالوا اجئتنا لتلفتنا، گفتند آیا پیش ما آمدی ای موسی تا برگردانی ما را، عما وجدنا علیه آباءنا، از آنچه که ما پدرانمون را یافتیم بر آن. قبلا گفتیم اینا هیله‌ها و نیرنگ‌ها و نقشه‌های فرعونیان هستند که نقشه بازی میکنند، نیاز به تفصیل نیست. و تکون لکم الکبریاء فی الارض، آیا شما آمدید که بزرگی مال شما باشد، سرداری مال شما باشد؟ و ما نحن لکما بمؤمنین، الله می فرماید اونها گفتن ما به شما دوتا ایمان نمی آوریم، اینا همه نیرنگ شماست. وقال فرعون اتونی، تدبیر فرعون، نقشه فرعون، فرعون گفت اتونی بكل ساحر علیم، بیاورید پیش من هر جادوگر ماهر را. الله می فرماید فلما جاء السحر، زمانی که جادوگران آمدن، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی به آنها گفت بیاندازید آنچه که شما میاندازید. فلما القوا، زمانی که آنها انداختند، ریسمانها را انداختند، عصاها را انداختند، میدان پر از مار شد. قال موسی ما جئتم به السحر، موسی گفت همه این چی که شما آوردید این چی هست؟ جادو هست، مال من جادو نیست، مال من معجزه هست. ان الله سیبطله، همانا الله اینها را باطل می کند، الله تعالی اینها را از بین می برد. چرا این علت؟ ان الله لا یصلح، ان الله لا یصلح عمل المفسدین، الله عمل مفسدین را اصلاح نمی کند، یعنی نتیجه بخش نمیشه. شما مفسدید، کسانی که با معجزه مبارزه کنند مفسدند. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون، الله حق را ثابت می کند، یعنی معجزه را، معجزه را ثابت می کند، بکلماتی یعنی به مواعیده، چون الله وعده کرده. منظور از کلمات چی است؟ وعده الهی است. خدا چون که وعده کرده حق را ثابت می کند، ولو کره المجرمون، گرت مجرمون نپسندند، مجرمون دوست داشته نباشند. صدق الله العظیم.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.